دکتر کری کینر، موتیو، سخنرانی ده. موتی از 9 تا 10. 2024 کری کینر و تدهیل برانت. این دکتر کری کینر است که در حال تدریس در مورد کتاب موتی است. این جلسه دهم، موتی از 8 تا 9 است. در موتی بابهای 8 و 9 درباره بسیاری از معجزات عیسی می‌خوانیم. در درس قبلی به اولین مورد از این معجزات اشاره کردیم که در انجیل مرقس باب 1 نیز بسیار زود آمده است و اون در متی 8:1 تا 4 درباره شفای جذامی است. خب اینجا در باب 8 آیات 5 تا 13 درباره یک فرمانده نظامی می‌خوانیم. این مورد در لوقا باب 7 نیز آمده است. بنابراین متی مطالبی از منابع مختلف داره. اما این مورد مربوط به چیزی است که می توانیم اون را یک استثنای رومی بنامیم، زیرا رومی ها خیلی مورد توجه نبودند. حال باز هم این احتمالاً از نظر قومی آشوری بود، اما برای روم کار می کرد. و بنابراین در هر صورت یهودیان و سوری ها در بخشهایی از یهودیه مانند قیصریه به خوبی با هم کنار نمی آمدند. بنابراین نکته ثبت این داستان این است که این استثنا، همانطور که در مقدمه انجیل متی نیز اشاره کردیم، نشان دهنده مأموریت غیر یهودیان به طور کلی است. به یاد دارم سالها پیش من یک کشیش سفید پوست وابسته در یک کلیسای آفریقایی آمریکایی بودم و یکی از دوستان بسیار نزدیک من در آنجا یک کشیش وابسته دیگر در کلیسا، اهل بخش خاصی از ایالات متحده بود که در آنجا به عنوان یک آفریقایی آمریکایی تعصب نژادی زیادی را تجربه کرده بود. و او داشت درباره سفیدپوستان صحبت می‌کرد و فقط به سفیدپوستان توهین می‌کرد. و من بر اساس تجربه‌اش با او موافق بودم، اما بعد چیزی گفت که انگار می‌گفت یک لحظه صبر کن رابرت، من سفیدپوست هستم. و رابرت گفت او کریگ، متاسفم. منظورم تو نبودی. منظورم اینه که تو مثل یه برادر برای من هستی. خب، هفته‌ای بعد داشتیم لوقا فصل 7 رو در مورد یوزباشی مطالعه می‌کردیم و چیزی که متوجه شدیم این بود که یوزباشی یه استثنا بود. او یک رومی خوب بود. و با این حال، دلیل ثبت اون استثنا این نبود که لوقا بگید، خب، این تنها استثنا است، ما باید شما را از اون مطلع کنیم تا بدونید که زمانی استثنایی وجود داشته است، بلکه میخواست به شما اطلاع دهد که استثناهای دیگری نیز میتوانند وجود داشته باشند، اینکه مردم میتوانند تغییر کنند، اینکه گروههایی از مردم که شما نسبت به آنها تعصب دارید، میتوانند تغییر کنند. و بنابراین نکته این استثنای رومی در اینجا این است که میتوان به غیر یهودیان دسترسی پیدا کرد. به پاسخ او به عیسی توجه کنید. او به خاطر خدمتکارش خود را فروتن میکند. خب احتمالاً مخاطبان متی بیشتر با خدمتکار همزادپنداری میکنند تا با افسر رومی. معمولاً سربازان یهودی 100 ساله وجود نداشتند، زیرا یهودیان نمیتونستند واقعاً احکام کوشر را رعایت کنند و در ارتش روم به ایمان یهودی خود عمل کنند. بنابراین آنها بیشتر با خدمتکار احساس همدردی می کردند، به خصوص اگر این متن بعد از سال 70 نوشته شده باشد و بسیاری از یهودیان به بردگی گرفته شده باشند. این می توانست کل خانواده‌ای 100 ساله باشد. ما نمی دانیم. اما سربازان رومی قرار نبود در طول 20 سال خدمت خود ازدواج کنند، اما می توانستند خدمتکار داشته باشند. هزینه یک برده متوسط حدود 1/3 حقوق سالانه برای بالاترین لژیونر بود. اما حقوق یک سرباز پایه حدود 15 برابر حقوق یک سرباز معمولی بر اساس حقوق پایه‌شان بود. و سرباز ارشد 4 برابر این، یعنی حدود 60 برابر حقوق پایه یک سرباز معمولی حقوق می گرفت. بنابراین به عنوان یک سرباز می توانست یک خدمتکار داشته باشد. خب او به خاطر خدمتکارش فروتن می شود و به خودش می آید، از عیسی خواست که بیاد و عیسی با چیزی که ممکن است مانعی برای ایمان باشه پاسخ می دهد. حالا لوقا جنبه متفاوتی از داستان را روایت می کند، اما در متی عیسی می گوید یا من خواهم آمد یا این یک سوال است، آیا من بیایم؟ بسیاری از محققان فکر می کنند که این یک سوال است، زیرا در یونانی کلمه من نباید اونجا باشم وجود نداره. این کلمه در یونانی اضافی است، زیرا از قبل در فعل گنجانده شده است. بنابراین وجود اون در اونجا باعث می شود که اینطور به نظر برسد که بیایم. حال، اگر سوالی باشد، بسیار شبیه به چیزی است که در سال 1527 دارید، جایی که ایسی در ابتدا زن کنعانی را مورد تمسخر قرار می دهد. او مانعی برای ایمان ایجاد می کند. می دانید، قرار نیست یهودیان به خانه های غیر یهودیان بروند. خب، این یک بت پرست نبود. این یک خدا ترس بود که هزینه کنیسه را پرداخت کرده بود. ما این را از لغا می دانیم، اما در متی ثبت نشده است. بنابراین، آیا ایسی واقعاً قرار است وارد این خانه شود؟ واکنش مرد این است که جایگاه پایین تر خود را به عنوان یک غیریهودی تصدیق کند. او اقتدار نامحدود ایسی را برای شفا دادن، حتی از راه دور به رسمیت می شناسد. او می گوید، من هم مردی هستم که تحت اقتدار هستم. خب، اقتدار او چه بود؟ او توسط اقتدار امپراتوری روم پشتیبانی می شد. بنابراین، وقتی او صحبت می کرد، مردم آنچه را که او می گفت انجام می دادند زیرا مجبور بودند از او اطاعت کنند. آنها سربازانی تحت اقتدار روم بودند. و او می گوید، من می دانم که چون من فردی تحت امر هستم، درک می کنم که شما نیز با اقتدار سخن می گویید و چیزها از شما اطاعت می کنند. اگر فقط از جایی که هستید کلام را بگویید، خدمتکار من شفا خواهد یافت. خب، این بسیار غیر معمول بود. معمولاً وقتی مردم به دنبال شفا بودند، می‌خواستند کسی دعا کند. آنها انتظار داشتند که این دعا از نزدیک باشد. و معمولاً ایسی این گونه شفا می‌داد. اما ایسی به این ایمان پاسخ داد. این مرد حتی از دوردست‌ها هم می‌توانست بگوید، تو فقط کلام را بگو و خدمتکار من شفا خواهد یافت. و ایسی این را به عنوان ایمان می‌پذیرد. در آیه 10 او می‌گوید این ایمانی است حتی بزرگتر از ایمان قوم خودم. گاهی اوقات کسانی که به حقیقت نزدیک‌ترند کمترین آگاهی را از آن دارند یا بیشترین اهمیت را به آن می‌دهند. اما این مرد نوید بخش آمدن غیریهودیان بیشتری شد. ما در آیات 11 و 12 می‌بینیم که او می‌گوید بسیاری از شرق و غرب خواهند آمد و در پادشاهی با ابراهیم، اسحاق و یعقوب بر سر سفره خواهند نشست. اما بسیاری از فرزندان پادشاهی، بسیاری از کسانی که به نظر می‌رسد برای پادشاهی مقدر شدند، با گریه و دندان بروچه به تاریکی بیرونی افکنده خواهند شد. حال، دندان بروچه در برخی از متون باستانی به خشم اشاره دارد. اما در اینجا به احتمال زیاد به رنج و عذاب اشاره دارد، همانطور که در برخی متون دیگر مانند پیشگویی‌های سیبیلی نیز به آن اشاره شده است. بنابراین گریه احتمالاً سوگواری بر نفرین است. و دندان قروچه نیز همینطور. در آیات 14 تا 17 درباره ایسی شفادهنده بیشتر می‌آموزیم. او نه تنها در خدمت عمومی بلکه هر زمان که نیاز بود شفادهنده بود. در آیه 14 زوجهای تازه ازدواج کرده اغلب با خانواده شوهر زندگی می‌کردند. آنها معمولاً با خانواده همسرشان روابط نزدیکی داشتند. آریستوفان برخی جوک‌های مربوط به مادر شوهرها را تعریف می‌کرد که امروزه رایج‌تر هستند. اما معمولاً می‌دانید خانواده‌ای همسرشان روابط نزدیکی داشتند. اما پدران اغلب در بزرگسالی فرزندان فوت می‌کردند و مادر اغلب از پدر جوان‌تر بود و فرزندان مادر را به سرپرستی می‌گرفتند. بنابراین در این مورد می‌دانید اغلب پیتر و خانواده‌اش را دارید. آنها ممکن است در ابتدای ازدواج با والدین پیتر زندگی کرده باشند. این خیلی رایج بود. اما در این مرحله آنها مادرزن پترس را هم به این ماجرا کشاندند. باستانشناسان در واقع فکر می‌کنند که خانه پترس را در کفرناوم پیدا کردند چون نقاشی‌های دیواری اولیه و چیزهایی از این قبیل نشان می‌دهد که خانه درست همانجاست، خیلی نزدیک به کنیسه‌ای که بسیاری از وقایع دیگر در کفرناوم طبق انجیل‌ها در آنجا اتفاق افتاده است. خب، ایسی مادرزن پترس را شفا می دهد. او بلند می شود و به آنها خدمت می کند، از آنها مراقبت می کند، به آنها غذا می دهد یا هر کار دیگری انجام می دهد، این فقط نشانه ای از قدردانی و مهمان نوازی اوست. و سپس دیگران آمدند و ایسی در آیه 16 همه آنها را شفا داد. مرقس به ما می گوید که چگونه آنها مجبور بودند تا پایان روز سبت صبر کنند. و همانطور که ایسی مردم را شفا می دهد، در آیه 17 در مورد اقتدار او می آموزیم که او جنگیری را صرفاً با یک کلمه انجام می داد. تکنیک های جنگیری مرسوم که دیگران استفاده می کنند، معمولاً جادویی هستند و با آیین هایی همراه هستند، با فرمول های جادویی مختلف که سعی می کنند برای بیرون راندن ارواح استفاده کنند، یا همانطور که قبلاً اشاره کردم، از یک ریشه بدبو برای بیرون راندن دیو استفاده می کنند. در کتاب توبیت این یک بو است. و یوسفوس در کتاب عتیقات باب 8 درباره نوعی حلقه جادویی و توسل به نام سلیمان و غیره صحبت می کند. اما ایسی به سادگی صحبت می کند و اون اتفاق می افتد. بیشتر معجزات ایسی در این بخش شبیه معجزات الیاس و علیشه است. احتمالاً این معجزات نزدیکترین نمونه های مشابه به آنها هستند. حال در اینجا با بیرون آمدن روح می توانید داوود را در کنار شاول تصور کنید که در حال نواختن موسیقی است و روح شیطانی، اگر واقعاً یک روح باشد، بیرون می آید و باز هم این موضوع مورد اختلاف است. و مردم اغلب به این فکر می کردند. به همین دلیل است که از سلیمان صحبت می کردند، نام او برای بیرون راندن شیاطین خوب بود، زیرا او پسر داوود بود. اما در هر صورت، این فقط یک سنت یهودی است. اما نام عیسی، همانطور که از جاهای دیگر عهد جدید می دانیم، ارواح را بیرون می کند. شفا بخشی از مأموریت عیسی بود. ما این را در آیات 8 و 7 نیز می بینیم. و این برای عیسی نیز گران تمام شد. او، متی، هنگام نوشتن این متن، شیوه نگارش آن در سپتواجینت، نسخه یونانی عهد عتیق را نادیده می گیرد و مستقیماً متن عبری را ترجمه می کند تا شکلی روحانی به آن ندهد، اما در واقع به نوعی به شفای جسمانی مربوط می شود. حال در متن اشعیا، در اشعیا 53، آیات 4 تا 6 و 8 تا 9، به نظر من حداقل واضح است که در مورد شفا از گناه صحبت می شود. یک پترس نیز متن اشعیا 53 را به همین ترتیب به کار می برد. متی ساعت 13:15 به همین ترتیب زمینه شفای دیگری را در اشعیا، یعنی شفا در اشعیا 6، به کار می برد. اما بخش‌های دیگری در اشعیا وجود دارد که به نظر می رسد از شفای جسمی صحبت می کنند، مانند اشعیا 29، اشعیا 32 و به ویژه اشعیا 35 که ایسی بعداً در متی فصل 11 از آنها استفاده خواهد کرد. مأموریت ایسی شخصیت مأموریت یک بنده را نشان می دهد. و من فکر می کنم که این مأموریت از طیف وسیع تری از متون اشعیا بهره می برد. اغلب پیامبران از شفای معنوی، شفا از گناه و همچنین به عنوان پیشگویی عصر آینده، مانند اشعیا 35، صحبت می کردند، جایی که معلولین از شادی به وجد خواهند آمد. یک بهبودی کامل وجود دارد و ایسی پیشگویی از آن را ارائه می دهد. با این حال، آنچه در اینجا می بینیم این است که ایسی برای این رنج کشید، با زخمای شفا یافت و غیره. ایسی برای انجام این کار رنج کشید. این برای او هزینه ای داشت. و همچنین به ما نمونهایی می دهد. اول پترس باب 2 از اشعیا 53 به همین شکل استفاده می کند. رومیان 15 از 1-3 نیز از اشعیا به همین شکل استفاده می کند. ما باید حاضر باشیم برای دیگران رنج بکشیم. از الگوی ایسی پیروی کنید. هزینه‌ای که برای ایسی داشت، خب، با متن انجیل متی مطابقت دارد. به یاد داشته باشید، ایسی ناپاکی مردم را میپذیرد. او مرد جزامی را لمس میکند. او علناً از زنی که خونش به او رسیده بود، قدردانی میکند. او جسد دختر رهبر کنیسه را لمس میکند. بنابراین ایسی ناپاکی ما را میپذیرد. او بهایی میپردازد. و همچنین شفا دادن مردم برای ایسی هزینه دیگری هم دارد. منظورم این است که ایسی با ثروتمندان و قدرتمندان معاشرت نمی کند. او با فریسیان محترم معاشرت نمی کند. او مطمئناً نظر مساعد صدوقیان که کنترل معبد را در دست داشتند، جلب نمی کند. او به سراغ افرادی می رود که محبوب نیستند، به حاشیه رانده شده ها، به بیگانگان. در فصل 9 خواهیم دید که او به سراغ گناهکاران می رود. ایسی به سراغ افرادی می رود که بیمار هستند، نمی توانند عضوی از ارتش باشند، نمی توانند از او حمایت کنند. او به سراغ افرادی که در اون جامعه مهم تلقی می شدند، نمی رفت، زیرا ایسی نیامده بود تا نظر مساعد قدرتمندان را جلب کند و به این طریق پادشاهی را برقرار سازد. ایسی آمد تا با خدمت به شکست دلان، قلب خدا را نشان دهد و بر اساس قلب خدا عمل کند. این قلب اوست. او این گونه است که برای برخیزانیدن خود به پدر وابسته است. این راهی بود که در نهایت به صلیب منتهی می شد. بله، این برای ایسی هزینه ای داشت. چیزی شبیه به آن را در یوحنا ساعت 24:00 می بینید. مادر ایسی به نزد او آمده است. او میگوید آنها شراب ندارند که یک عبارت مؤدبانه خاورمیانه‌ای برای گفتن لطفاً کاری بکنید است. ایسی میگوید خانم که این عبارت خوبی برای صحبت با یک خانم یک زن است. اما معمولاً روش خوبی برای صحبت با مادرتون نیست. اونای خانم، من با شما چه کار دارم؟ وقت من هنوز نرسیده است. نمیفهمی. وقتی شروع به انجام این نشانه ها می کنم، راهم را به سوی ساعتم، به سوی صلیب آغاز کردم. او نمیفهمید. عیسی در پاسخ به ایمان او معجزه کرد. اما در اینجا او از اشعیا نقل می کند که این برای عیسی هزینه ای داشته است و بنابراین ما باید از او سپاسگزار باشیم. چه بخشش گناهان ما باشد، چه شفای بدن ما، چه هر نعمت دیگری که خدا به ما می دهد، برای عیسی هزینه ای داشته است. اشعیا 35 درباره احیای فیزیکی و نه تنها احیای فیزیکی شفا، بلکه احیای خلقت خدا صحبت می کند. او از ماهی هایی که در دریای مرده دوباره زنده می شوند و بیابان هایی که از نیلوفرهای آبی شکوفا می شوند، سخن می گوید. و بعداً اشعیا در ادامه از آسمانی جدید و زمینی جدید سخن میگوید. عیسی همانطور که آمد، نه فقط برای نجات ما از گناه از نظر بخشش، بلکه به عنوان احیا کننده‌ای هر آنچه شکسته و از دست رفته بود، آمد. این بدان معنا نیست که همه نجات خواهند یافت، زیرا مردم انتخاب میکنند که گمراه شوند. و عیسی در مورد دروازه نابودی صحبت کرد که وسیع است. اما به این معنی است که وعده آسمانی جدید و زمینی جدید وجود داره. و تمام آنچه عیسی به ما می دهد، از جمله آسمانهای جدید و زمینی جدید که روزی فرا می رسد، چیزهایی هستند که او با رنج خود برای ما بهای آنها را پرداخت کرده است. و بنابراین هر هدیهی که در این دنیا یا در دنیای آینده داریم، باید سپاسگزار باشیم، زیرا او برای دادن آن هدیه به ما بهای سنگینی پرداخته است. و این شفاها پیش درآمدی از آن دنیای آینده هستند. پیروی از عیسی به چه معناست؟ خب، عیسی در ادامه نشان می‌دهد که جایی برای سرگذاشتن ندارد و پیروی از او باید بر تعهدات خانوادگی و اجتماعی اولویت داشته باشد. دنبال کردن مسیری که عیسی هدایت می‌کند. خب، در این زمینه خاص، وقتی شخص می‌گوید هر جا که بروی دنبالت می‌روم، عیسی آماده می‌شود تا با قایق از دریاچه عبور کند. بنابراین شخص میگوید او میتوانم با قایق بیایم. من تو را از دریاچه دنبال میکنم. اما پیروی از عیسی در نهایت هزینه‌ای بیش از صرفاً وقت گذراندن با او در یک قایق دارد. عیسی هشدار میدهد که این ممکن است به قیمت از دست دادن امنیت اولیه یک شاگرد تمام شود. همانطور که از آیه 13 باب 4 میدانیم او در کفرناحوم پایگاه داشت. اما به نوعی به لطف مهمان نوازی دیگران زیاد سفر میکرد، هرچند در نهایت به پدرش اعتماد داشت. نداشتن جایی برای گذاشتن سر میتواند مثل بیخانمانی باشد. و افرادی بودند که در آن زمان در چنین شرایطی بودند، همانطور که امروز هستند. باز هم این ممکن است اغراق‌آمیز باشد، اما میگوید که ما باید هزینه را در نظر بگیریم. عیسی مسیح ارزش همه چیز را دارد. معلم پارسایی در تمارهای دریای مرده گفته است که او مانند پرنده‌ای که از لانه اش بیرون رانده شده است به بیابان تبعید شد. همچنین ما در عهد عتیق درباره پیامبران رادیکالی مانند الیاس می‌خوانیم که مجبور بودند از دهان پرندگان غذا بخورند تا اینکه نهر کریت خشک شد و سپس مجبور شد به جای دیگری برود. و خداوند به طرز معجزه آسایی از طریق یک بیوه زن و فرزندش به آنها کمک کرد. اما به افراد بیخانمان به دیده تحقیر نگاه می شد. آنها صرف نظر از دلایلشان از جایگاه اجتماعی پایینی برخوردار بودند. عیسی می گوید که شما باید مایل باشید تا هزینه را محاسبه کنید. برخی این را با حکمت الهی مقایسه کردند، زیرا متونی وجود دارد که در آنها حکمت الهی توسط قوم خدا رد می شود و مجبور می شود سرگردان شود و جایی در میان مردم نداشته باشد. همچنین عیسی ممکن است زبان رنج کشیده ای عادل را در مزامیر تداعی کند که ممکن است مانند یک پرنده باشد. مزمور ساعت 11:01، من به خداوند پناه میبرم. پس چگونه مرا به چالش میکشی؟ مانند پرنده ای به کوه خود فرار کن. مزمور 124:7، ما مانند پرنده ای از دام صیاد رهایی یافته ایم. همچنین روباها و شغالها در مکانهای مخروبه رفت و آمد می کردند. بنابراین وقتی عیسی از نداشتن جایی برای گذاشتن سر خود صحبت می کند، روباها و پرندگان نیز جایگاه‌هایی دارند. حتی آنها که در عهد عتیق گاهی اوقات به عنوان تصاویری از نداشتن جایی، از رانده شدن از جامعه استفاده می شوند. اما عیسی می گوید، اگر می خواهی از من پیروی کنی، باید مایل باشی که از من پیروی کنی، حتی اگر ابتدایی ترین امنیت خود را از دست بدهی. شخص دیگری میگوید فقط بگذار اول بروم و پدرم را دفن کنم. ایسی میگوید بگذار مردگان، مردگان را دفن کنند. شما بروید و پادشاهی خدا را موعظه کنید. حالا، آیا این برای کسی تند به نظر می رسد؟ اما ایسی بر سایر تعهدات اولویت دارد. این کاملا واضح است. سرگردان شود و جایی در میان مردم نداشته باشد. همچنین ایسی ممکن است زبان رنج کشیده ای عادل را در مزامیر تداعی کند که ممکن است مانند یک پرنده باشد. اما پدرش چقدر مرده بود؟ وقتی کسی می مرد بلافاصله عزاداران جمع می شدند. می توانید دختر یایروس را به یاد بیاورید جایی که عزاداران قبل از رسیدن ایسی آنجا بودند. حداقل دو عزادار لازم بود حتی برای فقیرترین فرد. رسم بود. به عزاداران کینرز می گفتند. من این را دوست دارم. این به ما کمک کرد تا سوگواری مناسبی را تجربه کنیم. در برخی فرهنگ‌ها، اغلب در فرهنگ غربی، ما سوگواری را در خود نگه می‌داریم، سعی می‌کنیم خودمان را کنترل کنیم و سپس یک سال بعد به نوعی دچار فروپاشی عصبی می‌شویم. اما برخی فرهنگ‌ها در ابراز سوگواری خود بسیار خوب هستند. آنها آیین‌هایی دارند که به آنها کمک می‌کند تا غم و اندوه خود را ابراز کنند. و فرهنگ یهودی این گونه بود. آنها هفت روز می‌نشستند. به آن نشستن شیوا میگویند، یعنی هفت روز نشستن. مردم برایشون غذا می آوردند و آنها فقط هفت روز سوگواری می کردند. و بعد از آن یک دوره سوگواری دیگر به مدت یک سال وجود داشت. خب آنها عزاداران حرفه‌ای داشتند که به خانواده کمک می کردند تا سوگواری کنند، از غم و اندوه رهایی یابند. آنها با آنها سوگواری می کردند. اما اگر پدر تازه فوت کرده باشد، طبق رسم یهود، این شخص ابتدا برای صحبت با یک خاخام بیرون نمی آید. اگر او بداند که پدرش فوت کرده است، پس قرار است در خانه باشد و در مراسم خاکسپاری شرکت کند. پس او دور از خانه چه کار می کند؟ خب، ضمناً این تصویری از من است که پس از دریافت ارزیابی از دانش آموزانم در حال عزاداری هستم. به هر حال، بلافاصله پس از مرگ فرد، جسد در چیزی شبیه به یک تابوت یا یک حوض چه قرار داده می شود و به مقبره هم می شود. هر کسی که صفوف را می دید از پشت به آنها ملحق می شد. خاخام ها حتی کلاس های خود را برای مراسم تشییع جنازه یا عروسی تعطیل می کردند. بیوه یا مادر متوفی در جلوی تابوت حرکت می کردند. طبق گفته های خاخام های بعدی، گفته می شد که هوا مرگ را به جهان معرفی کرد، بنابراین او باید از جلوی آن عبور می کرد. این احتمالاً ایده متأخر است، اما برخی از آنها دیدگاه های منفی نسبت به زنان داشتند. به هر حال، این خوب نبود. اما بیوه یا مادر در جلوی تابوت راه می رفتند. اگر به یاد داشته باشید، وقتی ایسی در لوقا فصل 7 با بیوه ناهوم صحبت می کند، ابتدا با بیوه صحبت می کند، سپس تابوت را لمس می کند. او پشت سر تشییع کنندگان نمی آید. او قصد ندارد فقط به این مراسم بپیوندد. او از جلو می آید، اول با او صحبت می کند و بعد پسرش را بزرگ می کند. خب، این پسر باید در مراسم تشییع جنازه شرکت کند. او نباید بیرون باشد و با یک خاخام صحبت کند. پسر بزرگتر جسد را در اتاق انتظار مقبره می گذاشت. اگر متوفی پسری نداشت، نزدیکترین خیشاوند این کار را می کرد. در مورد یوحنا، شاگردان یوحنا این کار را انجام دادند که این واقعیت را برجسته می کند که شاگردان ایسی این کار را برای او انجام ندادند. سپس خانواده به مدت هفت روز می نشستند و سوگواری می کردند، در حالی که شیوا می نشستند، در حالی که دیگران برای تسلی دادن به آنها می آمدند. آنها مجبور نبودند کاری انجام دهند. اعضای خانواده مجبور نبودند، مانند ما در فرهنگ غربی کاری در مورد مراسم تشییع جنازه انجام دهند. دیگران فقط از آنها مراقبت می کردند. به همین دلیل است که مرین و مارتا در یوحنا فصل 11 جداگانه با ایسی ملاقات کردند، زیرا کسی باید آنجا می ماند و همه مهمانانی که آمده بودند آنجا بودند. خب، چه اتفاقی دارد می افتد؟ چرا او در این مورد صحبت می کند؟ خب، چند احتمال مطرح شده است؟ یک احتمال این است که این از یک استعاره استفاده می کند که در برخی از زبانهای سامی یافت می شود، جایی که شخص می گوید من اول باید پدرم را دفن کنم و درخواست می کند که بتونه تا زمان مرگ پدر صبر کند. شاید پدر هنوز نمرده بود. خب، من باید اینجا بمانم و قبل از رفتن آخرین وظیفه فرزندیام را انجام دهم. و این را کنت بیلی پیشنهاد داده که با برخی از این مسائل بسیار آشناست. یک احتمال دیگر هم وجود دارد و اون این احتمال است که پسر به یک دفن ثانوی اشاره می کند. او قبلا یک بار پدرش را دفن کرده بود، اما بعد جسد به مدت یک سال رها شد تا تجزیه شود. ظاهرا برخی از خاخام‌ها حتی فکر می‌کردند که این تجزیه به کفاره گناهان کمک می‌کند. بنابراین یکی از خاخام‌ها پروانه‌ای شروع به خوردن پشت گوشش کرد و بیوهاش گفت: نه، بگذارید این کار را بکند. این به کفاره گناهانش کمک می‌کند. اما در هر صورت، پس از یک سال، پسر برمیگشت تا استخوان‌ها را در جعبه یک استودان جمع کند و سپس آن را در شکافی روی دیوار قرار دهد. این تدفین ثانویه بود. و اگر پدر از قبل مرده باشد، ممکن است که این نوع خاکسپاری همون چیزی باشد که پسر در مورد اون صحبت می کند، از این رو درخواست تأخیری تا یک سال رو دارد. خب، حتی اگر ایسی این خواسته خاص را فوری مطرح نکند، درخواست او چیز ساده ای نیست. زیرا چه منظور از خاکسپاری اولیه باشد و چه خاکسپاری ثانویه، این بزرگترین مسئولیت یک پسر بود. در کتاب توبیت زیاد در مورد دفن مردگان صحبت می شود. توبیت با افتخار این کار را انجام می دهد. این کار در سراسر جهان مدیترانه باستان کاری شرافتمندانه محسوب می شد. دفن مردگان و اجازه ندادن به دفن مردگان بسیار بیشرمانه تلقی می شد. خب، توبیاس، پسر توبیت، در داستان توبیت، آخرین وظیفه فرزندی او دفن پدرش است. بنابراین چه در مورد دفن اولیه صحبت کنیم و چه در مورد دفن ثانویه، این یک مسئولیت بزرگ بود. بسیاری از حکمان احترام به والدین را بزرگترین فرمان می دانستند و ما این را نه تنها در آثار ربیها بلکه در نوشته های یوسف فلاویوس نیز می بینیم و دفن آنها بزرگترین تجلی آن فرمان است. کوتاهی در دفن پدر چنان مایه شرمساری کسی می شد که این کار را نمی کرد که می توانست تا آخر عمر از روستا طرد شود. تنها کسی که می توانست به درستی چنین تقدمی بر والدین داشته باشد و ما این را در خود خدا می بینیم. خاخام‌ها گاهی می گفتند: خب، ما باید به عنوان پدر، به عنوان والدین مورد احترام باشیم، اما نه تا حدی که، خب، بیایید دنبال من، این مهمتر، فوریتر از دفن پدر و مادرتان است. بنابراین این احتمالاً در مورد اولویت پیروی از ایسی است تا فوریت پیروی از ایسی. با این حال، مبادا فکر کنید که پیروی از ایسی موضوع فوری نیست، لغا در واقع روایت سومی رو ارائه می دهد و من در اینجا به طور خلاصه به اون اشاره می کنم زیرا ما در حال انجام لغا نیستیم. اما در لغا، کسی می گوید: خب، بگذارید با والدینم خداحافظی کنم. این موضوع ربطی به فوت پدر یا شاید یک سال تأخیر یا هر چیز دیگری نداره. او فقط می خواهد با والدینش خداحافظی کند. و ایسی می گوید: کسی که شروع به شخم زدن کند و سپس به عقب نگاه کند، شایسته پادشاهی خدا نیست. آیا این جمله تند به نظر می رسد؟ ایسی در اینجا به داستان الیاس که علیشی را در اول پادشاهان، فصل 19، فرا می خواند، اشاره می کند. الیاس پیامبری تند رو بود که در بیابان زندگی می کرد و از دهان پرندگان غذا می خورد. و بسیاری از پیامبران دعوتهای تندروانهی داشتند. منظورم این است که حزقیال نمی توانست برای مرگ همسرش سوگواری کند. ارمیا هرگز اجازه ازدواج نداشت. هوش احتمالاً آرزو می‌کرد که هرگز اجازه ازدواج به او داده نمی‌شد. اشعیا 3 سال برهنه و پابرهنه دوید. شاید همسرش آرزو می‌کرد که ای کاش با او ازدواج نکرده بود. اما از طرف دیگر او یک پیامبر بود، بنابراین شاید به این نوع چیزها عادت داشت. الیاس از دهان پرندگان غذا می‌خورد. یوحنا سوسک می‌خورد. حزقیال غذایی را می‌خورد که روی مدفوع پخته شده بود، غذایی که قرار بود روی مدفوع انسان پخته شود. تد و من در اینجا به طور خلاصه به اون اشاره می کنم زیرا ما در حال انجام لغا نیستیم. اما در لغا، کسی می گوید: خب، بگذارید با والدینم خداحافظی کنم. او گفت: خدایا، این نجس است. بنابراین خدا به او اجازه داد که به جای آن از غذای پخته شده روی مدفوع گاو استفاده کند. خب، این یک سوخت مفید است. اما به هر حال، علیشه برای پیرویی از الیاس، این پیامبر رادیکال، از خیلی چیزها چشم پوشی میکرد. علیشه 12 جفت گاو داشت، بنابراین مزارع و خدمتکاران زیادی داشت. او آماده بود تا از همه چیز دست بکشد. سوزاندن گاوها هم قربانی است و هم غذا. او فقط می‌خواست با خانواده‌اش خداحافظی کند و منظورش این بود که یک مهمانی خداحافظی کوچک برای خودش ترتیب دهد. ایلیا اجازه داد. در مورد ایسی چطور؟ ایسی گفت نه. هدف حذف افراد غیر متعهد بود، نه اینکه مردم را از خود دور کند، بلکه تربیت شاگردان قوی. و ما این را گاهی در جاهای دیگر ادبیات باستانی داریم. یک نفر مثل یک مانع غیرقابل عبور عمل می‌کرد که اگر می‌خواستی از او پیروی کنی، باید از آن عبور می‌کردی. و ایسی اینها آدم‌های خیلی رادیکالی هستند. ایسی یکی از آن آدم‌های رادیکال است. او این کار را می‌کند. او پیروان متعهد می‌خواهد، نه فقط هر کسی که می‌گوید خب من مسیحی هستم. او افرادی را می‌خواهد که واقعاً به او متعهد باشند، زیرا اینها افرادی هستند که خدا از طریق آنها می‌تواند مسیحیان بیشتری را پرورش دهد، نه افرادی که به گونه‌های زندگی می‌کنند که مردم می‌گویند اگر مسیحی بودن این است، من نمی‌خوام اینطور باشم. ما باید پیروان واقعی ایسی باشیم. خب، آنچه او به شاگرد دیگر گفت، ممکن است صرفاً یک روش افراطی برای بیان نکته بوده باشد. اما ایسی اقتدار خود را بیشتر نشان می‌دهد. او خواستار اقتدار بر شاگردان آینده می‌شود، اما سپس اقتدار خود را با اعمال دیگری که در سه داستان معجزه آسایی بعدی می‌بینیم، نشان می‌دهد. ما در آیات 23 تا 27 از باب 8 درباره اقتدار ایسی بر طبیعت می‌خوانیم. دریاچه جلیل، در اینجا دریا نامیده می‌شود. در انجیل ها اغلب دریا نامیده می شود، اما طبق تعریف معمول دریا، دریا نیست. در واقع یک دریاچه است، برزخ. فکر می کنم لوقا در لوقا 5 این اسم را به آن داده است. گاهی اوقات دریاچه هم نامیده می شود، اما معمولا دریا نامیده می شود. چرا به آن دریا می گویند؟ خب، مردم محلی آن را اینگونه می نامیدند. و باز هم اینها خاطرات اولیه جلیلی ها، درباره ایسی هستند که در انجیل ها آمدند. خب، دریاچه جلیل حدود 600 فوت پایین تر از سطح دریاست و کوههای اطراف آن درهای عمیقی دارند. بنابراین باد به پایین میوزید، از میان آن کوهها عبور میکرد و توفانهای ناگهانی و تندبادهایی را در دریا ایجاد میکرد. قایقهای ماهیگیری جلیل خیلی بزرگ نبودند. آنها خیلی کوچک بودند. فقط چند نفر را در خود جای میدادند. اجاره کنندگان موافقت کردند که قایق‌ها را سالم برگردانند، مگر در موارد حوادث طبیعی مانند طوفان که ظاهراً اغلب با آن مواجه می‌شدند. اگر نزدیک ساحل باشید، به ساحل می‌رسید. اما اگر در وسط دریاچه باشید، ممکن است در یکی از این قایق‌های کوچک به دردسر بیفتید. خب، ما داستان‌های معجزه‌آسای دیگری در دوران باستان درباره قهرمانان یا خدایانی داریم که با طوفان‌های دریا سر و کار داشتند. اما این داستان‌ها معمولاً یا درباره خدایان یا قهرمانانی بودند که در گذشته‌های دور زندگی می‌کردند یا فقط چیزی بودند که در آن طوفان متوقف می‌شد. کسی نبود که به طوفان دستور توقف بدهد و طوفان هم متوقف شد. و باز هم آنهایی که در مورد کسی که طوفان را متوقف کرده صحبت کردند، مربوط به قرن‌ها پیش از آن هستند. چیزی که ما اینجا داریم روایتی نسبتاً معاصر است. این از درون یک نسل است. مرقس آن را در طول یک نسل گزارش می‌دهد، مرقس فصل 4، نه افسانه‌ای از قرن‌ها پیش. ایسی ترس شاگردانش را در آیه 26 سرزنش می‌کند. آرامشی که ایسی در آیه 24 بیان می‌کند، این است که خوابیدن در سختی‌ها نشانه‌ای از ایمان است. بسیاری از فیلسوفان این را شیوه زندگی هر کسی می‌دانستند. آنها باید آرام باشند، زیرا نمی‌توانند آنچه را که اتفاق می‌افتد کنترل کنند. و در مزامیر کسی می تواند در آرامش بخوابد، زیرا به خدا اعتماد دارد که از او محافظت کند. خب، ایسی در خواب است و شاگردانش می ترسند، زیرا فکر می کنند همه آنها خواهند مرد. او قبلا در فصل 6 در مورد اعتماد به خدا برای دارایی ها و اعتماد به خدا برای مراقبت از شما صحبت کرده است. اکنون در مورد اعتماد به خدا برای امنیت می آموزیم. چند دلیل احتمالی وجود دارد که چرا او ترس شاگردان را سرزنش می کند. شاید همانطور که برخی از مفسران اشاره کردند، شاید او انتظار داشت که شاگردان خودشان این کار را انجام دهند. منظورم این است که آنها مدتی با ایسی بودند. شاید اینطور باشد که ایمانت کجاست؟ چرا جلوی این طوفان را نگرفتی؟ این ممکن است. فکر می‌کنم حداقل چیزی که او می‌گه این است که تو به اندازه کافی در مورد من دیده‌ای. آیا واقعاً فکر می‌کنی این قایق با من غرق خواهد شد؟ اما آنها هنوز نفهمیده بودند و متحیر بودند. بنابراین ما شاهد تجلی قدرت و هویت ایسی هستیم. آیه 27، آنها از قدرت ایسی در حیرت هستند. اکنون دوباره ما روایت‌هایی داریم که مربوط به افرادی است که خیلی زودتر، قرن‌ها پیش از آن، زندگی می‌کردند. اما روایت‌های معاصر همیشه درباره اعمال الهی هستند و اینها اعمالی هستند که تازه اتفاق افتادند. اما در این مورد ایسی عمل می‌کند. ایسی به طوفان فرمان می‌دهد که آرام بگیرد. و در اینجا نوعی زبان وجود دارد که زبان کتاب یونس را منعکس می‌کند، جایی که خداوند پس از پرتاب شدن یونس به دریا، وقتی یونس در دریاست، طوفان را آرام می‌کند. اما در اینجا تضادی نیز وجود دارد، زیرا ایسی بسیار متفاوت از یونس است. او از مأموریت خود فرار نمی‌کند. او در حال انجام مأموریت خود است. بنابراین ما همچنین چیزی از خواب خسته او می‌بینیم. او در حال خدمت بوده و حالا در قایق است. او به دلیل خدمت فعالش جایی برای گذاشتن سرش به جز در قایق ندارد. داستان معجزه بعدی اقتدار ایسی بر شیاطین را از سال 828 تا 834 نشان می‌دهد. مقبره‌ها نجس بودند. آنها محل رفت و آمد ویژه شیاطین و جادو محسوب می‌شدند. و همچنین فعالیت‌های شیطانی زیادی در آن منطقه وجود داشت. یک پناهگاه شفا در گادارا وجود داشت. خب، متی مرقس این موضوع را روشن می‌کند. او برخی ابهامات را که اگر کسی می‌خواست آنها را به صورت جادویی تفسیر کند، می‌تونست به اون صورت تفسیر شود، برطرف می‌کند. اما همچنین در مکان مشخص شده تفاوتی وجود دارد. مرقس از وقوع این اتفاق در گراسا و متی از وقوع آن در گادارا صحبت می‌کند. گراسای مرقس در زمان ایسی قدرتمندتر بود و می‌توان از آن برای شناسایی منطقه استفاده کرد. حدود 48 کیلومتر فاصله دارد. گادارای متی حدود 6 کیلومتر فاصله دارد. بسیاری از محققان، شاید اکثر محققان، فکر می‌کنند که متی خطاب به مخاطبانی در منطقه سوریه است که از نظر حکومت روم شامل یهودیه و جلیل می‌شد، اما سوریه بسیار بزرگ بود. اما ممکن است مردم این کار را کرده باشند، آنها با توپوگرافی منطقه بیشتر آشنا بودند. بنابراین مرقس منطقه را با نام شهر شناخته شده تر و متی منطقه را با نام شهر نزدیکتر نامگذاری می کند. مسئله این نیست که یکی درست می گوید و دیگری اشتباه. مسئله فقط تلاش برای مشخص کردن کلی مجاورت است. هر دو در حال شناسایی منطقه هستند که عمدتاً دکاپولیس غیر یهودی است. یهودیان در دکاپولیس زندگی می کردند تا اینکه بسیاری از آنها در جریان شیوع بیماری در آغاز جنگ یهود و روم قتل عام شدند. بسیاری از زنان این منطقه در واقع با یهودیت همدل بودند، بنابراین شوهران غیر یهودی که خواهان قتل عام نبودند، نمی‌خواستند همسرانشان نقشه را لو بدهند، به همسرانشان در مورد اون چیزی نگفتند و سپس جامعه یهودی را قتل عام کردند، با اینکه یهودیان اون منطقه وفادار بودند و طبق گفته یوسفوس گفته بودند که به مبارزه علیه یهودیان دیگر کمک خواهند کرد. آنها قتل عام شدند. اما تعدادی یهودی در آن منطقه بودند، اما همانطور که از خوک‌ها می‌دانید، عمدتاً منطقه غیریهودی بود. تفاوت دیگر این است که متی تعداد 12 را دو برابر مرقس ذکر می‌کند و بعداً در متی 9 و دوباره در متی 20 تعداد نابینایان مرقس را دو برابر می‌کند. خب، چرا او این کار را می‌کند؟ نظرات مختلفی در این مورد وجود دارد. ممکن است مرقس یک نفر را برجسته کرده باشد. این کار اغلب در زندگی‌نامه‌های باستانی انجام می‌شد. بنابراین مرقس فقط روی یک شخصیت تمرکز می‌کند تا اون را به یک شکل ادبی درآورد، شاید به این شکل بهتر خوانده شود. شما می‌توانید این کار را انجام دهید. نویسندگان همیشه این کار را می‌کردند و ما نمونه‌های دیگری از آن را در انجیل‌ها داریم. مایکل لیکونا در برخی از تحقیقات خود به این موضوع اشاره کرده است. احتمال دیگر این است که متی به این دلیل جبران می‌کند که برخی داستان‌های دیگر را از قلم انداخته است. می‌دانیم که او داستان مرد 12 را در مرقس 1 از قلم انداخته است. می‌دانیم که او شفای یک مرد نابینا را در مرقس 8 از قلم انداخته است. این احتمال وجود دارد که متی به این دلیل جبران می‌کند که بگد ببینید ایسی انواع و اقسام افراد را شفا داد. او افراد بسیار زیادی را شفا داد. من فقط دارم برای شما مثال میزنم و این فقط راهی برای نشان دادن این موضوع است. اینها فقط چند نمونه از رویکردهای ممکن هستند. هر دوی آنها را میتوان در ادبیات باستانی یافت. حتی شیاطین هم تشخیص میدهند که قاضی آنها کیست. در ماتی و مرقس فقط موجودات ماورالطبیعه یا بهتر است بگویم موجودات فوق بشری هویت ایسی را تشخیص میدهند. در نهایت فقط خدا به معنای مافوق طبیعت بودن ماورالطبیعه است، زیرا حتی شیاطین نیز بخشی از طبیعت هستند. آنها موجوداتی آفریده شده هستند. اما ما متون باستانی دیگری داریم که در آنها شیاطین در برابر چیزی قدرتمندتر درخواست رحمت می کردند، جایی که شیاطین ترجیح می دادند در همون منطقه بمانند، همونطور که سربازان اغلب این کار را می کردند و دیگران اغلب ترجیح می دادند در همون منطقه بمانند. در واقع ما در دوران مدرن نیز روایت هایی از آن داریم. اما در اینجا این شیاطین قطعا در برابر عیسی التماس می کنند. آنها تشخیص می دهند که عیسی قدرت برتر دارد. آنها می گویند چه چیزی بین ما وجود دارد که راهی برای ایجاد فاصله بین گوینده و شنونده بود. و شیاطین فریاد می زنند آیا آمدهایی تا ما را قبل از زمان عذاب دهی؟ به گفته مرقس قبل از زمان پادشاهی هم اکنون و نه هنوز برقرار است. و ما می بینیم که عیسی برای انسانها بیش از اموال ارزش قائل است. من قبلا جوک مربوط به ژامبون شیطان را گفتم. این فقط در زبانهای خاصی کاربرد دارد. اما به هر حال، جنگیری معمولا جنجال به پا می کرد. اون موقع بود که مردم فکر می کردند موفق شدند. خب، معمولا وقتی ارواح بیرون می آمدند، خیلی جنجال به پا نمی کردند. شنوندگان باستان چگونه غرق شدن خوکهای اهریمنی را درک می کردند؟ آیا آنها فکر می کردند که شیاطین هم غرق شدند؟ مطمئن نیستم. اما این احتمال وجود دارد. منظورم این است که ما فکر می‌کنیم شیاطین نمی‌میرند. اما برخی از خاخام‌ها داستان‌هایی درباره دیوهایی که مردند تعریف می‌کردند. و اغلب در ادبیات یهودی آنچه می‌خوانیم درباره دیوهایی است که بسته یا غیر فعال می‌شوند، گاهی اوقات در زیر آب. بنابراین اگر این خوک‌ها که تحت تأثیر دیوها قرار گرفتند از صخره‌ای بالا بروند، نسبت به اون مرد آسیب پذیرتر هستند. آنها از بالای صخره‌ای به داخل آب می‌افتند. شاید تصور شود که حداقل شیاطین از کار افتادند. آنها غیر فعال شدند. آنچه در متن واضح است این است که اکثر مردم مال را به انسان ترجیح می‌دهند، اگرچه عیسی انسان را به مال ترجیح می‌دهد. دیدگاه غیریهودی این بود که کسی که می‌تواند چنین کاری انجام دهد، یک جادوگر است. ببینید چقدر مال را نابود کرد. و آنها او را بدخواه می دیدند. و به همین دلیل است که عیسی اون مرد را برمیگرداند تا به آنها بگد، ببینید به آنها بگوید، ببینید این کاری است که خدا برای من انجام داده است. این یک عمل جادویی نبود. این عملی رهایی بخش بود. در روایت معجز آسای بعدی از اقتدار عیسی برای بخش گناهان فصل 9 آیات 1 تا 8 یاد می گیریم. عیسی تحت تأثیر ایمان التماس کنندگان، حتی ایمان التماس کنندگان برای دیگران قرار گرفت که به ما میگوید میتوانیم برای دیگران دعا کنیم. همانطور که این التماس کنندگان برای این مرد انجام دادند، آنها باید او را نزد عیسی میبردند. در انجیل مرقس آمده است که آنها سقف را شکافتند تا او را به نزد عیسی ببرند و او را از طریق سقف پایین فرستادند. متی این را ذکر نمی کند، اما واضح است که آنها به عنوان یک عمل ایمانی برای رساندن این مرد به نزد عیسی بسیار فراتر رفتند. خب، ما همچنین در اینجا درسی می آموزیم که عیسی تحت تأثیر ایمان التماس کنندگان قرار می گیرد. می گوید اینجا، اگرچه اشاره نمی کند که آنها سقف اینجا را خراب کردند، اما این مرد را نزد عیسی آوردند. این یک عمل ایمانی بود. اما اینجا همچنین می‌بینیم که دعا کنندگان واقعاً بیشتر به بخشش نیاز دارند تا شفا. منظورم این نیست که ما به شفا نیاز نداریم، اما چیز مهمتری وجود دارد. اولویت بالاتری وجود دارد. و در این مورد آن بخشش است. در آیه 2، عیسی می‌گوید گناهان تو بخشیده شد. معجزات اعمالی از روی شفقت بودند، اما نشانه‌هایی از پادشاهی نیز هستند که بعداً در مورد آن صحبت خواهیم کرد. این بدان معنا نیست که این مرد به دلیل گناهی که باعث بیماریاش شده، بخشیده می شود. یک باور رایج وجود داشت که بیماری با گناه شخصی مرتبط است. برای مثال، تصور می‌شد که جزامیان به خاطر گناه تهمت مجازات می‌شوند. اما ایسی چنین چیزی نمی‌گوید. اما در این مورد این مرد به بخشش نیاز دارد. و این چیزی است که ایسی ابتدا به آن می‌پردازد. ما همچنین در این روایت شاهد مخالفت دیگران هستیم که فکر می‌کنند از طرف خدا صحبت می‌کنند. ما باید خیلی مراقب باشیم که به نام خدا چگونه صحبت می‌کنیم. مذهبی بودن لزوماً تضمین نمی‌کند که ما درست می‌گوییم. ایسی در اینجا از فعل مجهول استفاده کرده است. خدا کسی است که می‌بخشد. اما ایسی هیچ کفاره‌ای نمی‌دهد. هیچ قربانیایی تقدیم نمی‌شود. و معمولاً وقتی بخشش حاصل می‌شد، یهودیان انتظار داشتند که خب، باید برای قربانی برای کفاره بروند. بنابراین آنها به این اعتراض می‌کنند. اما ایسی قرار است نشان دهد که او اختیار بخشش گناهان را دارد. اقتدار از جانب پدر برای بخشش. اما حتی مسیح نیز چنین اقتداری نداشت. و بنابراین می‌گوید که آنها او را به کفرگویی متهم کردند. حال وقتی اصطلاح کفرگویی به لحاظ فنی مورد استفاده قرار می گرفت، حداقل توسط خاخام‌های بعدی به معنای سوء استفاده از نام خدا بود. اما اصطلاح یونانی بلاسفیم در واقع معنایی بسیار گسترده‌تر از این دارد. به معنای هر نوع ناسزاگویی یا صحبت علیه کسی است. و آنها معتقدند که او با این کار خود را با خدا مرتبط می‌کند و به او بی احترامی می‌کند. هیچ کس نباید به این شکل با خدا مرتبط باشد. هیچ کس حق ندارد از طرف خدا ببخشد یا از بخش سخن بگوید در حالی که هیچ قربانی‌ای تقدیم نشده است. خب، ایسی در ادامه اقتدار خود را نشان می‌دهد. پادشاهی او فقط در کلمات نیست، بلکه در قدرت است. نشانه‌ها پادشاهی ایسی، اقتدار ایسی، سلطنت و حکومت او را نشان می‌دهند. اختیار او برای شفا دادن، از اختیار او برای بخشش نیز پشتیبانی می‌کند. اگر خدا ایسی را فرستاد تا برای مبارزه با اثرات سقوط بازگردد، پس چه رسد به عمر که خود سقوط است؟ ایسی بر روی زمین اختیار بخشش گناهان را دارد. و در فصل 28 خواهیم فهمید که او تمام قدرت را در آسمان و زمین در دست دارد. و شفا جلال خدا را به ارمغان می آورد. این موضوع در معجزات ایسی بسیار رایج است. ارتباطی که چگونه مردم پس از وقوع این اتفاقات خدا را ستایش می کردند، حتی اگر مخالفان او خیلی خوشحال نبودند. اما سپس دوباره به صحبت در مورد اقتدار ایسی بر مردم بر ما برمی گردد. گناهکاران به پزشک نیاز دارند، فصل 9، آیات 9 تا 13. باجگیران خیلی محبوب نبودند و او در اینجا به باجگیران می پردازد. مردم عادی، اعم از یهودیان، اکثریت مردم و افراد بسیار مذهبی، ماموران مالیات در یهودیه و جلیل را خائن می دانستند. چیزی شبیه به اسلوتیس، چیزی شبیه به هلند در طول جنگ جهانی دوم، کسانی که با نازی‌ها همکاری می‌کردند، خائن تلقی می‌شدند. گاهی اوقات آفریقایی‌هایی که به عنوان واسطه در تجارت برده فعالیت می‌کردند، خائن تلقی می‌شدند. خب، این گونه بود که به ماموران مالیات نگاه می‌شد. آنها به عنوان همدستان قدرت اشغالگر دیده می‌شدند. خاخام‌ها مرتباً مأموران مالیات و فریسیان را به عنوان مظهر گناه و مظهر تقوا در مقابل هم قرار می‌دادند. گاهی اوقات مأموران مالیات بیش از حد مالیات می‌گرفتند، بنابراین روم در واقع اقدامات احتیاطی را اعمال می‌کرد تا زیاده روی نشود. در مصر، جایی که بیشترین اسناد تجاری باقی مانده را داریم و بنابراین بیشترین اطلاعات را در مورد مأموران مالیات داریم، گاهی اوقات آنها مردم را شکنجه می‌کردند تا بفهمند افرادی که به عنوان فراری از مالیات فرار کردند، کجا رفتند. گاهی اوقات آنها یک پیرزن را کتک می‌زدند تا بگویند پسرت کجا پنهان شده است تا بتوانیم مالیات او را بگیریم. گاهی اوقات کل روستاها خالی از سکنه می‌شدند و این شوخی نیست. این در واقع در اسناد تجاری باستانی آمده است. گاهی اوقات کل روستاها شهر را رها می‌کردند و به جای دیگری می‌رفتند تا روستایی بسازند فقط برای اینکه از دست ماموران مالیات فرار کنند. بنابراین اگر فکر می‌کنید مالیات الان سخت است، باید بگیم که مالیات در اون زمان خیلی بد بود. آنها می‌توانستند هر چیزی را بازرسی کنند به جز زن خانه‌دار رومی. بنابراین در مصر و در یهودیه و جلی تقریباً می‌توانستند هر کسی را بازرسی کنند. آنها اغلب برای جلوگیری از پرداخت مالیات بیشتر رشوه مطالبه می‌کردند و گاهی اوقات حتی برای رشوه‌ها رسید می‌دادند. بنابراین در میان اسناد تجاری باستانی یکی را پیدا کردند که رسیدی به مبلغ 2200 راخما داشت. این معادل سالها حقوق یک فرد عادی است. و روی رسید نوشته شده بود که این مبلغ برای اخاذی بوده است. در بعضی جاها مالیات احتمالاً نزدیک به 30-40% درآمد مردم بود. در نظر داشته باشید که بسیاری از مردم از ابتدا حاشیه‌ای درآمد زیادی برای امرار معاش نداشتند. مطیر به عنوان یک مأمور مالیات از افراد سرشناس محلی بود. حال آیا او همون مارکس لویی است؟ احتمالاً. در آن زمان دو نام رایج بود، بنابراین دلیلی وجود ندارد که این اتفاق نیفتاده باشد. شما اسناد تجاری باستانی را می‌خوانید، اغلب افراد با دو یا گاهی حتی سه نام شناسایی می‌شدند، بنابراین می‌دانستید که کدام شخص با این یک نام همون شخص است. برخی گفتند که مطیر یا لوی مأمور گمرک بودند. گمرک در هر شهرداری 3% از شما مالیات می‌گرفت. شما از این منطقه به اون منطقه و به اون منطقه می‌رفتید، اما اگر به جاهای زیادی برید، 3% در هر مکان روی هم رفته می‌شود. سپس این پول به خزانه های محلی که توسط اشراف اداره می شد می رفت. اما با توجه به احساسی که مردم در مورد ماموران مالیات در انجیلها داشتند، حدس من این است که این احتمالاً بیشتر شبیه کسی است که مستقیماً از مردم محلی مالیات می گیرد. ایسی با گناهکاران قضا می خورد. او متی را صدا می زند، متی از او پیروی می کند، متی او را به خانهش دعوت می کند، برای او زیافتی ترتیب می دهد، همه دوستانش را دور هم جمع می کند و ایسی با او غذا می خورد. در آن فرهنگ این یک مشکل بود، زیرا غذا خوردن با کسی راهی برای نشان دادن تایید او محسوب می شد. ایسی لزوماً سبک زندگی را تایید نمی کرد، اما او متی را دوست داشت. وقتی در انجیل ها می بینیم که ایسی با گناهکاران وقت می گذراند، می بینیم که او چه می کند. معمولاً او در حال تعلیم دادن است و تأثیر از او به آنها منتقل می شود. برخی فکر می کنند وقتی او با گناهکاران غذا می خورد، این فقط در مورد آمر صحبت می کند. فریسیان مردم عادی، آمرس را گناهکار می دانستند زیرا آنها همیشه از غذای خود دهیک نمی دادند. و اگر فریسیان از آنها غذا می خریدند که به آن محصولات نیمه رسمی می گفتند، باید غذا را دور می ریختند. اما معمولاً وقتی مردم در دوران باستان از کلمه گناهکاران استفاده می کردند، منظورشون چیزی شنیع‌تر بود، از جمله چیزهایی مانند خراجگیران، فاحشه‌ها و غیره. خب، ایسی با این خراجگیران و گناهکاران غذا می خورد. غذا خوردن با کسی، یک رابطه مبتنی بر عهد و پیمان را برقرار می کرد. و این رابطه تا حدی برقرار بود که داستانی در ایلیاد هومر نقل شده است که این موضوع را به خوبی نشان می دهد. دو جنگجو از دو طرف جنگ وارد نبرد می شوند و آماده می شوند تا با یکدیگر بجنگند. و در حین دعوا شروع به صحبت می کنند. و متوجه می شوند که پدر یکی از آنها یک نسل قبل پدر دیگری را در یک مهمانی شام مهمان کرده است. و می گویند خب ما نمی توانیم با آنها بجنگیم. بین ما یک رابطه عهدی وجود دارد زیرا پدر شما میزبان پدر من بود. به همین دلیل است که در مورد یهودا، یوحنا 13 میگه کسی که پاشنه خود را علیه من بلند کرد، کسی که با من غذا خورد، این کار شنیع بود. اگر با کسی غذا بخورید، این یک رابطه عهدی برقرار می کند. خب، اینجا ایسی با این مردم غذا می خورد. جای تعجب نیست که فریسیان از این موضوع شکایت کردند. افراد مذهبی از این موضوع شکایت داشتند. خب، او میگوید مأموریت ایسی فقط برای کسانی بود که به نیاز خود از آن دارند، آیات 12 و 13. این جامعه‌ای بود که به شدت بر آبرو و شرم تاکید داشت. بسیاری از جوامع امروزی نیز چنین هستند. و شکایت فریسیان از ایسی یک چالش محسوب میشد. خب، اگر قرار است اینطور رفتار کنی، پس میدانید این توهین به اوست و او باید پاسخ دهد. پاسخ سریع به مخالفان می تواند آنها را شرمنده کند. ایسی می گوید بروید و یاد بگیرید. حال فریسیان از داناترین مردم آن سرزمین بودند. بنابراین گفتن این که بروید و یاد بگیرید توهینی به آنها بود. این نشان دهنده جهل آنهاست. وقتی ایسی در مورد پزشک صحبت می کند منظورش فقط بیماران است. بسیاری از مردم در دوران باستان چه یهودی و چه غیر یهودی از سلامت به عنوان استعاره‌ای برای تمامیت معنوی یا اخلاقی استفاده می‌کردند و پزشکان را استعاره‌ای برای فیلسوفان، مربیان و دیگران می‌دانستند که می‌توانستند نه تنها از نظر جسمی، بلکه از نظر اخلاقی و معنوی نیز به فرد کمک کنند. بنابراین ایسی می‌تواند از این استفاده کند، می‌دانید او مردم را شفا داده است. خب، بله، این هم پیامدهایی دارد. ایسی یک شفادهنده اخلاقی، یک اصلاح کننده مردم است. و او از فراخواندن گناهکاران صحبت می کند، نه فراخواندن پرهیزکاران. اصطلاح فراخواندن می تواند به معنای دعوت کردن نیز باشد. خب، ایسی به یک وعده غذایی دعوت می شود، اما در واقع او مردم را به ضیافت خدا دعوت می کند. و او در آیه 913 می گوید، آیا تا به حال نخوانده اید که خدا رحمت را بیشتر از قربانی می خواهد، به نقل از کتاب اشعیا؟ خب، این عبارت دوباره در متی فصل 12 و آیه 7 نقل شده است. به یاد داشته باشید که ایسی در متی 5 میگه که شریعت از بین نخواهد رفت. اما سپس او شریعت را به شیوه‌های بسیار متفاوت از معاصرانش تفسیر میکند. ایسی به اصول پایبند است، او به قلب پایبند است. و این یکی از کلیدهای تفسیری است که متی دوبار اون را تکرار میکند، جایی که ایسی میگوید من رحمت را بیشتر از قربانی می‌خواهم. اهمیت شفقت در این است که برخی چیزها در مرکز شریعت خدا قرار دارند و برخی چیزها در مرکز ارزش‌های خدا هستند. این یکی از آن چیزها در رابطه با نحوه رفتار ما با مردم است. و ایسی این را به عنوان نمونه و نحوه ارتباطش با مردم نشان می‌دهد. او همچنین می‌گوید که برای هر چیزی زمانی وجود دارد. بعضی چیزها مناسب‌تر از چیزهای دیگر هستند. ایسی از شاگردانش حمایت می کند. معلمان پاسخ رفتار دانش آموزان خود را اضافه می کنند. ایسی واقعا از آنها حمایت می کند. و او در مورد اینکه چطور برای هر چیزی زمان مناسبی وجود دارد صحبت می کند. حالا می توانست بگوید هی می دانی تو از این غذا خوردن شکایت داری. به من نگاه کن. من 40 روز روزه گرفتم. چند نفر از شما 40 روز روزه گرفته اید؟ اما به یاد داشته باشید، ایسی می‌خواهد ما روزه خود را مخفیانه بگیریم. بنابراین او به روزه گرفتن خودش متوسل نمی‌شود. او می‌گوید، می‌دانید، شما می‌گویید، خب، شاگردان یحیی روزه می‌گیرند. چرا شاگردان شما روزه نمی‌گیرند؟ ببینید، روزه گرفتن تا پایان جشن عروسی نامناسب است. جشن عروسی اغلب 7 روز طول می‌کشید. و می‌دانید، دیگران هم این را درک می‌کردند. حکیمان مدارس خود را قطع می کردند تا از عبور دست عروس استقبال کنند. این ممکن است یک سنت خاخامی متاخر باشد، اما برخی از خاخامهای متاخر می گفتند، شما نمی توانید عروسی را در شبات برنامه ریزی کنید، زیرا شبات پر از شادی است و عروسی پر از شادی است. و شما نمی توانید همه آن عروسی را در یک روز برگزار کنید. این خیلی زیاد است. بنابراین ایده این بود که عروسی ها اوقات شادی هستند. اینها زمان عزاداری نیستند. اینها زمان روزه گرفتن نیستند. و ایسی میگوید روزه گرفتن در حالی که داماد با آنهاست نامناسب است. داماد را خواهند برد. آن زمان مناسب خواهد بود. و او از جنبه‌های دیگری هم درباره نزاکت صحبت می‌کند. او از یک پارچه نو و آب نرفته صحبت می‌کند. خب، این پارچه بعد از دوخته شدن روی یک پارچه قدیمی که آب رفتنش تمام شده، آب می رود و بنابراین آن را پاره می کند. پارچه را پاره می کند. مناسب نیست. مشکه های کهنه، شراب نو را در مشکه های کهنه نمی ریزید، چون مشکه های کهنه از قبل تا آخرین حد ممکن کشیده شدند، چون شراب تخمیر شده و منبسط شده است. شراب تازهایی به آن می اندازی و شروع به منبسط شدن می کند. مشکه ها را می ترکاند. سپس درباره معجزات خارق‌العاده شفقت می‌خوانیم. در باب ساعت 9 و 18 دقیقه و 19 در مورد تمایل ایسی به شفا می‌خوانیم. و سپس در باب ساعت 9 و 20 دقیقه تا 21 در مورد ایمان رسوا کننده می‌خوانیم. این زن که خونریزی دارد به نوعی طرد شده است. لاویان فصل 15 به دلیل خونریزی‌اش. او واقعاً نمی‌تواند در میان جمعیت باشد و مردم را لمس کند. مارک به جمعیت اشاره می کند، اما متیلو نه. اما او در شرایط واقعا سختی قرار دارد. او در این شرایط نمی توانست ازدواج کند، زیرا با جریان مداوم خون، لاویان 15، نمی توانست شوهری داشته باشد که با او هم بستر شود. و طبق آموزه‌های یهودی ازدواج بدون همبستر امکان پذیر نیست. و بنابراین اگر او تا به حال ازدواج کرده باشد، در این مرحله نمیتوانست ازدواج کند. و همچنین انگ بیفرزندی وجود دارد. بنابراین او چیزهای زیادی را تحمل می کند. مارک می گوید پزشکان فقط اوضاع را بدتر کردند. متی و لوغان این را ذکر نکردند. البته جای تعجب نیست که لوغان این را ذکر نکرده باشد. اما این زن ایمانی رسوا کننده دارد. او دستش را دراز می کند و لبهی ردای ایسی را لمس می کند. و در این مورد مانند چیزی است که امروزه در یهودیت به اون شال نماز می گوییم که در آن حاشیه های این ردا را دارید. او دستش را دراز می کند و آنها را لمس می کند. و ایسی نیاز او را پذیرفت. ما قبلا در مورد اون صحبت کردیم. ایسی به آن ایمان پاسخ داد. گاهی اوقات ایمان زمانی نیست که واقعا چیزی را قویاً و با یقین کامل احساس می کنید. گاهی اوقات ایمان به این صورت نیست که همه چیز را فهمیده باشید و بتونید همه شک و تردیدها را سرکوب کنید. گاهی اوقات ایمان در اوج ناامیدی است، جایی که می گویید خدا تنها کسی است که می تواند به من کمک کند. و خدایا، من رهایت نمی کنم. من رهایت نمی کنم. و تو همچنان به او توکل کن. ایسی نشان داد که این جادو نبود. فقط لمس کردن او نبود. این عمل ایمان او بود. و ایسی علنن این را میپذیرد. اما به همون شکل، در همون داستان، ایسی حتی بر مرگ نیز اقتدار دارد. کودکان اغلب در سنین پایین میمردند. ما این را از اسناد تجاری باستانی در مصر میدانیم که فقیرتر از جلیل بودند. اما در مصر به نظر می رسد که حدود 50% از کل کودکانی که به دنیا می آمدند، هرگز به بزرگسالی نمی رسیدند. بنابراین کودکان اغلب در جوانی می میرند. همانطور که گفتیم، حداقل به 2 عزادار حرفه‌ای نیاز بود. بنابراین آنها عزاداران را جمع می کردند. اما این مرد با آن زن که خونریزی داشت، بسیار متفاوت است. منظورم این است که او تمام زندگیش را خرج کرده بود. شوهر نداشت. این مرد رئیس یک کنیسه است. این مقام و جایگاه والایی داشت. معمولاً این مقام به خیرین در کنیسه ها، افراد ثروتمند و افراد محترم جامعه داده می شد. با این حال، غم و اندوه او را به همان جایگاه این زن که نیاز به شفا دارد، تنزل می دهد. همه ما، دیر یا زود در زندگی، به همان سطح از نیاز شدید تنزل پیدا می کنیم، مگر اینکه مرگ ما را به آنجا تنزل دهد. و بنابراین ایسی وارد می شود و می گوید او فقط خواب است. خواب یک تعبیر رایج برای مرگ بود، اما مردم به او خندیدند. قرار است عزاداران عزاداری کنند. اما در اینجا ایسی فقط راز مسیحایی را پنهان می کند. او نمی گذارد این خبر که او شفا دهنده است، بیش از حد لازم پخش شود. منظورم این است که او نمی تواند در بعضی موارد کاری بکند، اما این خصوصی نیست. او می تواند این کار را خصوصی انجام دهد. او دست دختر را گرفت. خب، شما می توانستید از طریق جریان خون، لاویان 15 یا از طریق زایمان، لاویان 12 به نجاست مذهبی مبتلا شوید، اما لمس جسد، نجاست جسد، چیزی شبیه به جریان خون نبود که تا عصر ناپاک باشید. نجاست جسد، اعداد فصل 19، شما به مدت یک هفته یا 7 روز ناپاک خواهید بود. اما ایسی او را لمس می کند تا به او زندگی ببخشد. و من نمی گویم که ایسی واقعا نجس شد، اما در نظر دیگران او را لمس می کرد و در ناپاکی او شریک می شد. و با این حال شگفت‌انگیز است که ایسی حاضر شد در شکستگی های ما با ما یکی شود تا ما را شفا دهد، ما را پاک کند. و او این کار را می کند. خب، در آخرین داستان معجزه آسای این بخش، در آیات 27-34 از باب نه، درباره درمان‌های شگفت‌انگیز برای معلولیت‌ها می‌خوانیم. ایسی به ایمان پاسخ می‌دهد. مردان نابینا در اینجا ایسی را به عنوان پسر داوود اعتراف می‌کنند، قبل از اینکه پطرس در متی 16 او را به عنوان مسیح موعود اعتراف کند. همچنین زن کنعانی را خواهید دید که همین کار را می‌کند، افرادی که به شدت نیازمند اعتراف به ایسی هستند. و ما می‌بینیم که ایسی می‌تواند هر چیزی را درمان کند. در اینجا او نابینایی و ناتوانی در صحبت کردن را در این 2 داستان درمان می کند. مخالفان او آماده‌اند تا او را مسخره کنند. فریسیان می گویند که او این کار را به عنوان حاکم شیاطین انجام می دهد. خب، امروز افرادی هستند که اعتبار شاهدان عینی را رد می کنند. افرادی هستند که انواع و اقسام حرفا را می زنند تا معجزات را توجیه کنند، تا شهادتهایی را که خود خدا در مورد آنچه انجام می دهد، ارائه می دهد، توجیه کنند. البته، همه ادعاهای معجزات درست نیستند، اما وقتی خدا واقعا معجزاتی انجام می دهد، افرادی هستند که سعی می کنند آنها را توجیه کنند تا از آنها جلوگیری شود. ما نباید خیلی تعجب کنیم زیرا آنها این کار را با خود پروردگار ما انجام دادند. ما فقط باید به گفتن حقیقت و پیروی از حقیقت ادامه دهیم. عیسی پس از این در فصل 9 آیات 35 تا 38 درس دیگری در مورد اقتدار خود ارائه خواهد داد. و این همون جایی است که ما در درس بعدی شروع خواهیم کرد. این دکتر کری کینر است که در حال تدریس در مورد کتاب متی است. این جلسه دهم، متی از 8 تا 9 است.